پای خوب را خوندید یا نه؟ خب مواظب شو به اینکه بحث عمده‌ای در کتاب هست و بحث شما مطرح کنیم. بخشی مثل بویسیس این حالا خیلی خلاصه و مختصر عرض می‌کنیم. به دقت می‌خونید اگر سوالی داشتید فقط مطرح می‌کنید. حالا بعد از اتمام بحث بویسیس این عرض کنم چه قسمت هایی رو ما در کلی در کتاب باهاشتر و کار داریم تا که میخوام پیش متوار کنم چه قسمت هایش به طور کل حذفه. البته اوناش که حذفه صرفا به این معناست که بله شما سلام صرفا به این معناست که در امتحان حذفه، ولی اونهایی که بخوان یک دور فلسفه قرون وسطا رو به دقت بخونن لازم این کتاب رو به دقت بخونه. مثالیه به خاطر اینکه حالا نگران قضیه کمیت امتحان نباشید میگه فقط حذفه، برای خودتون بخونید که ترتیب تاریخی مطالب توی ذهنتون باشه به قسمت بعدش که میرسیم قسمت هایی که هست میشه مخل به معنا نباشه. خب و ما بوئتیوس آخرین فیلسوف در واقع دوران صدر مسیحیت به حساب میاد، یعنی ما در صدر مسیحیت تا قرن ششم میلادی سه فیلسوف بزرگ داریم که عبارت از آگوستین، دیونوسوس مجعول و بوئتیوس باشن. سه نفر به طور خاص در واقع نظام فلسفی دارن ولی لذا بیشتر از بقیه قابل طرحن. اون آبایی که مطرح کردیم در بین آبا به طور خاص آگوستینه که فوق‌العاده مهمه و بعد دیونوسوس مجعول و بوئتیوس. متوازی تفاوت که بوئتیوس به هیچ وجه به عنوان یک قدیس شناخته نشده در بین مسیحیان، بلکه فقط از به عنوان یک فیلسوف یاد میکنن. بوئتیوس در واقع میشه گفت که اون رابطه میان اواخر عصر هلنی با ابتدای فلسفه قرون وسطاست. یه ما بعد از بوئتیوس به طور رسمی وارد فلسفه قرون وسطای مسیحی میشیم که این بازگشتش به بحثی است که من قبلا در جلسات اولیه کلاس عرض کردم که اصلا چه زمانی رو ما بیایم شروع فلسفه مسیحی قرون وسطا لحاظ بکنیم. با توجه به اون که قبلا گفته شد شروع رسمی فلسفه قرون وسطای مسیحی رو بعضی در قرن پنجم، یعنی اواخر پنجم و اوایل ششم میلادی، یعنی همون زمانی که زمان زندگانی بوئتیوس. بوئتیوس چند نکته ای که حالا از نظر زندگانی شخصش قابل توجهه و خب همین ها باعث شد که بعدا در مسیحیان چندان جایگاه مهمی از حیث قدیسان و آبا نداشته باشه، این بود که بوئتیوس در واقع تربیت و تحصیلاتش کاملا یک نجیب زاده رومیه به تمام معناست. کسی که پدر و پدران او جزء رؤسای دربار امپراتوری روم به حساب می آمدن و مخصوصا پدر او به مقام کنسولگری امپراتوری روم هم رسید و بوئتیوس توانست بالاترین منصب را که نخست وزیری باشه اشغال بکنه. اما همه این افتخاراتی که حالا برای خودش خانوادش به دست آورد یک شبه پایان پیدا میکنه و بر اثر حسادتی که به اون میشه و خیال بافی های تئودوریک شاه وقت همه اینها را از دست میده، چند سال به زندان میفته و نهایتا به طرز فجیع هم به اعدام محکوم میشه. نکته مهم اینه که بوئتیوس ظاهرا به خاطر اینکه نسبت به علوم وقت اما از علوم فنون آزاد که اصطلاح فنون آزاد زیاد در این کتاب ها به کار میده، علاوه بر فنون آزاد علوم منطق و فلسفه و علوم یونانیشون قابل این ها رو میده دور فرجون شاه قرار میده و یه مدت که حتی شاه شاگرد شخصی با این دیده میشه که روی هم رفته میشه تبحر او را از این حس تقسیم به دو قسم کرده که در فنون و علوم آزاد و دیگری در فلسفه علوم فلسفی که خود علوم فلسفیش حالا منظور از علوم آزاد همان ریاضیات و هیئت و نجوم و موسیقی و اینها هستند که در افلاطون اگر یادتون باشه همون علومی بود که برای ورود به آکادمی لازم شمرده میشد. اینها آزاد بودنش رو به چند معنا گرفتند. یک قید آزاد بودنش اینه که اساساً این علوم آزاد از این هستند که درشون پیش فرض‌هایی برای مثلا مباحث کلامی یا فلسفی لحاظ بشه. خب تئودوریک شاه وقت امپراتور روم به خاطر تسلطی که بایتیوس بر نجوم و هیئت و ریاضیات داشت مدتی از این علوم استفاده میکنه نزده او، و مخصوصا اینکه این علوم در آن زمان که حرف از سر و جادو و تسخیر ارواح و مناسک اسرار آمیز اینها مطرح بوده، تئودوریک با احاطه بر این علوم مثلا تصور میکرده مسئله پیش بینیش یا فتح در جنگ ها، پیروزی در برخی از مبارزه ها براش بهتر حاصل میشه. به این طریق بایتیوس که پدرش هم قبلا در دربار امپراتوری راه پیدا میکنه و کم کم از مقربان امپراتوری روم میشه. اون چیزی که باعث این مشکلات برای بایتیوس میشه ظاهرا اون نامه ایست که یکی از دوستان بایتیوس به صورت پنهانی برای امپراتور روم شرقی یعنی بیزانس برای اونجا می نویسه، و بعد که از محتوای نامه همین دوست بایتیوس پادشاه آگاه میشه نسبت به اون شخص مزنون میشه و بلافاصله یکی از نزدیکان پادشاه که قبلن اخراجی دربار بوده شیطنت میکنه و بایتیوس رو هم در این کار شریک اون شخص معرفی میکنه که بایتیوس از اون شخص دفاع میکنه، میگه اگر بناس اون رو متهم بکنی من رو هم باید متهم بکنی و نه تنها من که کل مجلس سنا باید متهم بشه، ما همه طرف دارو هستیم، ولی باعث بدبینی بیشتر تئودوریک میشه و نهایتا هم اون شخصی که نامه نوشته بود و هم بایتیوس متهم میشن، که جالبه یکی از دلایل اتهام بایتیوس تسلط او بر احضار ارواح. یک دلیل دیگر اتهام بایتیوس اینه که او قادره به فنونی مثل جنگیری و امثال اینهاست، که به قول یکی از نویسندگان معلوم نیست که اینها چه دلیلی میشه برای اتهام بایتیوس، ولی در هر حال مجلس سنا که اون دوستی که بایتیوس نام دوست بایتیوسی که نام نویسه برای بیزانس یکی از افراد مجلس سناست، از اعضای مجلسه. بایتیوس به شدت دفاع میکنه هم از خود مجلس سنا و هم از دوستش، و بعد که به زندان میفته طبق قانون رسمی امپراتوری رومی قانون به اصطلاح مجازات اعدام رو اعضای سنا بالاتفاق باید تایید بکنن، منتظر میمونن تا مجلس سنا تشکیل بشه. همان سنایی که بایتیوس ازشون دفاع کرده بود به خاطر ترس از تئودوریک بایتیوس رو محکوم به اعدام میکنن، که محکومیتا به صورتی دردناک اجرا میشه. زارن ریسمانی رو به دور گیجگاه بایتیوس میبندن و اونقدر فشار میدن که چشمان بایتیوس از هدف در میاد، و قبل از این فشار و زجر اینها خیلی تهدید میشه به این که اگر اعتراف بکنه به خیانت مثلا تخفیفی در مجازاتش قائل میشن، ولی بایتیوس حاضر نمیشه چون واقعا هیچ کاری علیه تئودوریک انجام نداره. ولی جالب اینه که در همین دورانی که در زندانه کتابی رو مینویسه که در واقع از بزرگترین متون فلسفی ادبی به حساب میاد، و بعد از او یا اصلا متنی به این قوت نوشته نشده یا بسیار انگشت شمار است متنهایی که به این بیان نوشته شده به نام تسلای فلسفه که به فارسی هم ترجمه شده. اونهایی که بخوان حتی تا ترم یک سال قبل نبود همین دارن یک سال اخیره به نام تسلای فلسفه خانم سایه میسنی همون مترجمه اعترافات ترجمه کرده که چون ویراستارش آقای مصطفی ملکیانه قابل احتمال ترجمه. این کتاب یکی از کتاب های خیلی عالیه عالم فلسفه به حساب میاد که چون متنش فوق‌العاده دقیقه بعیده که بایتیوس چندان توی زندان بهش بد گذشته باشه، یه چنین متنی را با این دقت در یه جای خیلی راحت با تأمین فکر و روح و جسم اینا انسان میتونه بنویسه. نه که خیلی راحت میزنن که در زندان امکانات و مقدمات براش فراهم بوده که تونه تشنی متن رو آماده بکنه. این کتاب منشأ تفسیرهای حتی بعضن متفاوت و متضاد شد، چون حالا من در راجع به کتاب بحث صحبت میکنیم، در واقع بعضی معتقدن که منشأ اومانیسم تفکر غربی همین کتابه، یعنی انسان گرایی غربی ها بیشتر بر پایه اندیشه هایی که بویسیوس در این کتاب مطرحش کرده. این کتاب در واقع فلسفه محض، فلسفه صرف بدون مثلا آمیزشش با اعتقادات دینی یا کلامی و غیره، اما فلسفه ای که محصول کار یونانی هاست، اون رو میاد در قالب یک در واقع شخصیت یک زن، یک موجود زنی که نامش فلسفه است، در زندان بر اون ظاهر میشه در عالم مثلا خیال پردازی بویسیوس و او شروع میکنه با بویسیوس به سخن گفتن. کل کتاب حاصله گفتگوی بین الاثنینی فلسفه با بویسیوسه که در واقع همطور که نام کتاب هست تسلای فلسفه، چیزی که باعث آرامش در این چند سال در زندان شده این گفتگوییست که حدیث نفسیست که بویسیوس با خودش داشته. در واقع مطالبی که بله از چه نظر؟ از چه نظریش؟ چی شده؟ مفاجه نیستم چی شده؟ عرصی معرفه کنم ببینید اینجوری ببینید یه کلن یونان، حالا اهم از ارسطو و افلاطون یه جورایی نگاه به همه اونها داره، متوجه اینجا ببینید ذات فلسفه نه افلاطونیست نه ارسطویی برای بویتیس نگاه اشاره میکنه، نه مسیحیست و نه ضد مسیحیست، یه جوری بهش نگاه میکنه که در واقع یه تقدسی براش قائله که فوق همه اینها تعریف میکنه فلسفه را. ولی بله در تسلای فلسفه از ارسطو، از افلاطون، از زواقیون، از نو افلاطونی یا از همه اینها متأثر. منتها خودش میگه دیگه، الان توضیح میدن و از درده باراتش رو میخونن، یه جایی میگه که میگه مثل یه لباسیه که لباس زیبایی که نباید تکه پاره بشه، اگر یه قسمتی از این لباس مثلا درش پارگی ایجاد شد اون زیباییش رو از دست میده. میگه در واقع اونهایی که اهل فلسفه ان هر کدام تکه ای از این لباس رو پاره کردن و فکر میکنن کل لباس رو دارا هستن. مثال میزنه میگه رواقیون و افلاطونیان ارسطوییان همه بخشی از این لباس رو در واقع گرفتن و فکر میکنن که فلسفه یعنی فقط همه. اینو در اینجا اشاره کرد. خب این در مورد این کتاب. البته آثار دیگری بویسیوس داره. بویسیوس از چند حیث در تاریخ فلسفه اهمیت داره. یک جنبه بسیار مهم کارهای بویسیوس این است که برای اولین بار بویسیوس بود که مسیحیان را و غربی ها را با منطق ارسطو آشنا کرد. ما اصلا قبل از بویسیوس هیچ چیزی از منطق ارسطو نداریم که به لاتینی ترجمه شده باشه. بلکه شما می‌بینید مثلا فقط آگوستین یه عبارات رو میاره مثل اضافه و جوهر و عرض برای حل مشکل تفسیر ازش استفاده میکنه در حد کلماتی که قبلا آموخته، یعنی هیچ متنی که مثلا فرض بکنید کتاب آنالیتیقای اول، آنالیتیقای دوم، تحلیلیات ارسطو، کتاب جدرش، فن خطابش، شعرش، هیچ کدام به لاتین ترجمه نشده و اکثر اینها رو بویسیوسه که برای نخستین بار از یونانی به لاتینی ترجمه میکنه و حسن کار بویسیوس اینه که هر دو زبان را کامل و کافی و دقیق میدونه، هم لاتینی و هم یونانی. یه نکته که اصلا ورود منطق ارسطو به مسیحیان توسط بویسیوس هموار میشه. نکته دیگران که به همان در واقع در راستای همون تلاشی که میکنه منطق را ترجمه کنه، خود به خود خیلی از مفاهیم فلسفی هم راه پیدا میکنه. در واقع
به عبارت دیگه میشه گفت که بورتیوس یک اعتقاد اساسی داشت و اون این بود که افلاطون و ارسطو اختلاف ذاتی با هم ندارن. درسته کنید؟ این همان اعتقاده؟ بله، افلوتینه، افلاطونیانه میانه است. نه همشون همیه تا خوده یه جاهایی افلاطونیانه میانه قولشون صراحت رستن در این که چنین عقیده اینو دارن و چون این عقیده رو داره ظاهرن نیتش این بوده که بتواند تمام آثار فلسفی افلاطون و ارسطو را از یونانی به لاتینی برگردونه. ولی خوبه که به دلایل اشتغالات سیاسیش، یکی هم به دلیل این که در سنین نسبتاً کمتری از فیلسوفان معاصر خودش در حدود سنین 50 سالگی اینها محکوم به اعدام میشه، موفق به انجام این نیتش نمیشه، فقط در حد همون برگردان کارهای منطقی محدود میشه. موفق نمیشه متافیزیک ارسطو را یا مکالمات افلاطون را یا انعادهای افلوتین را به طور کامل چنین کاری را در بارش انجام بده. اما چون چنین عقیده ای داره، در لابلای ترجمه ای که مثلا از ایساخوجی پورفوریوس مدخله در واقع باب کلیات خمس وقتی میاد اون رو از یونانی به لاتین ترجمه میکنه، سوالاتی در ذهن با اکسیسه که با طرح اون سوالات دقیقا نشون میده که عقیده شهیده ایست، یعنی کاملا عقیده یه بر اساس دیدگاه های پورفوریوس و افلوتین شکل گرفته. حالا ما بعد از اینکه رسیدیم به آبلار و طرح بحث کلیات، این اونجا بیشتر توضیح میدیم که یه جوری میشه گفت که اولین کسی که کلیات را در عالم مسیحیت مطرح میکنه همین با ایتیویسه، بحث کلی را و اون نزاعی که در کلیات هست و یا کلی امر خارجی، امر ذهنی، امر لفظی، طرح اولیش با ایتیویسه در ترجمه ای که میکنه از یونانی به لاتین در کتاب ایساقوجیه پوپولیوس. خب پس برای اینها دلایل اهمیته و در واقع نکته سوم و اساسی تر از همه این که بوئتیوسه که یک واژگان مجموعه واژگان فلسفی منظمی را اولین بار برای قرون وسطایی ها اختراع میکنه. یعنی اساسا این اصطلاحات اسنتیا، سابستنتیا، اسه، اینه یونانی که ترجمه شده مثلا به اسه، همه اینها کارهای بوئتیوسه که میاد یه واژگان، زوج واژگانی را مشخص میکنه، مثلا وجود ماهیت، جوهر عرض و امثال اینها کارهای بوئتیوسه و این کار فوق‌العاده مهمه. ما در تاریخ تفکر کمتر کسانی رو داریم، خیلی قلیلن افرادی که واژگانی را، معانی رو براش در نظر بگیرن و این دیگه ماندگار بشه. بوئتیوس از جمله اونها که واژگان سازی که کرده برای فیلسوفان غربی و مسیحی همچنان باقی مونده. بله، یعنی واژگانی که میاد برای فیلسوفان مسیحی که زمانشون لاتینه اختراع میکنه دیگه. بله، از یونانی به لاتین. تا قبل از بوئتیوس این کار صورت نگرفته. مثلا آگوستین یونانی دقیق نمیدونه، علاوه از ترجمه ها فقط استفاده میکرده، ولی بوئتیوس از خود متون یونانی ها واژه ها را بیرون میکشه و بر اساس سلیقه خودش به لاتین ترجمه میکنه که اون سلیقه ماندگار شده، خیلی از واژه ها مونده. البته این در ابتدای کاره، در زمانی که اصلا هیچ واژگانی در کار نیست، ولی قرن ششم میلادی، ولی در نظر بگیر حدود 5 یا مثلا 4 قرن بعدش بوئتیوس زمانی که این کار انجام میده نزدیک به 2 قرن مونده به دین اسلام میشه، تا اینکه دین اسلام مطرح میشه یک قرن و نیم دو قرن بعد فیلسوفان مسلمان مطرح میشن و بعد ترجمه هایی که از آثار فیلسوفان ما از عربی دو مرتبه به لاتین برمیگرده به قرون وسطای مسیحی میشه واژگان فلسفه قرون وسطا به نحو کامل دیگه. بوئتیوس مال زمانیه که هنوز بحث فلسفه اسلامی مطرح بحث فلسفه اسلامی مطرح میشه، جنبه ابتدایی کامل میشه و یه واژگان فلسفی با توماس آکوینی به طور کامل دیگه مطرح میشه. خب یکی از نکاتی که در برای بوئتیوس مطرحه در اطلاع عرض کردیم، بوئتیوس رو مسیحیان ابا ورزیدن از اینکه او را یه قدیس بخوانند. یکی از علتهاش این بود که به این نتیجه رسیدن که در آثار بوئتیوس یه نوع ناسازگاری به چشم میخوره. حرفایی میزنه در آثار اولیش که در آثار مثلا اواخر عمرش یا پس میگیره اون حرفا رو، یا در بارش دیگه ساکته و نظر دیگری اظهار میکنه. منجونه در همین تسلای فلسفه که در اواخر عمرش دیگه در زندانه که بعدا کشته میشه، آخرین اثر اوست. در این کتاب آگوستین که در واقع در دو قدمی مرگ به جای خدا فلسفه را مطرح میکنه. این برای مسیحیان اصلا قابل درک نیست که چرا بوئتیوس این کار انجام میده. یک مسیحی مشخصه، مثلا یک مسیحی متسلب معتقد آگوستینه در اعترافات که تمام حرفایی که داره میزنه اگرم حدیث نفسه بین خودش و خداست، ولی دقیقا یه جوری اون اهمیتی که آگوستین اینجا برای خدا و عیسی قائل میشه در تسلای فلسفه، اون اهمیت بوئتیوس برای فلسفه قائل میشه. اهمیت خود فلسفه فقط آنچه که با یه تسلای او در زندانه فلسفه است، نه خدا. این باعث شده که ظاهر قضیه اینجوره، باعث شده که خیلی از مسیحیان اساسا اون رو یک فیلسوف مسیحی ندانن و نامش رو گذاشتن یک فیلسوف رومی یونانی تا فیلسوف مسیحی. خب این در واقع شاید همین انگیزه باشه برای که ببینیم که به نظر بوئتیوس چه نسبتی بین عقل و ایمان مطرحه. همون بحثی که راجع به آگوستین الان دو خانواده در این باب خوندیم، خانواده تبتلیانوس و خانواده آگوستینوس، که یکی اعتقاد به نسبت تباین کامله، اصلا یکی را به معنای حذف دیگری میداند که ترسلیانوس باشه، دیگری این نسبت را در آن به معنای ایمان بیاور تا بفهمی مطرح میکنه که نهایتاً چنین نیست که با طرح ایمان فکر و فلسفه کنار گذاشته بشه. میشه برای تبدیل ایمان از جنبه ابتدایی به جنبه کامل از فهم کمک گرفت. این در آگوستین مطرح میشه، هرچند که آگوستین در اواخر عمرش یه تغییراتی در این نظریه داد، ولی این فرمول آگوستینی اینه: ایمان بیاور تا بفهمی، نه اینکه بفهمی تا ایمان بیاوری. بوئتیوس یک مسیحی بعد از آگوستینه و البته دیانت مسیحی که به او رسیده با تفسیر آگوستینی و جنجرت رو درست کردن دیگه. بعد از آگوستین مسیحیت با آموزه هایی مطرح میشه که اصلا به تفسیر آگوستینی دیگه میشه مسیحی یک نفر. با این حال دو جور سخن گفته در این باره بوئتیوس، که یک جورش در رساله های کلامی فلسفی است نوشته، یک جورش هم در تسلای فلسفی که در اینجا در واقع دیدگاه دیگری رو ظاهرا اتخاذ میکنه. برای این سوال مطرح بوده که آیا تا آخر عمرش مسیحی باقی موند یا در هنگامی که تسلای فلسفه رو نوشته یه از مسیحیت دست برداشته و فقط به فلسفه ایمان داره. اولین نکته که میاد مطرح میکنه بوئتیوس این که میاد با استفاده از فلسفه های یونانی، اهم از رواقیون، افلاطونیان، ارسطوییان، نو افلاطونیان، اعتقادات مسیحی را تفسیر میکنه. این اصلا میشه پایه کلام مسیحی، یعنی بوئتیوس که راه و بان میده برای چیزی به نام کلام فلسفی یا کلام عقلی در مسیحیت، به این معنا که میتوان با استفاده از دیدگاه‌های فلسفی عقاید دینی را تفسیرش کرد، تبیینش کرد. این رو از این روش خیلی استفاده کرده، حتی از تعالیم ریاضی، نجوم، هیئت و امثال اینها بعضن کمک میگیره برای که برخی از آراء دینی مسیحیان رو بهتر بدونه. به قول بوئتیوس میگه اینجوری بهتر قابل دفاعه. ما میتونیم دین را با استخدام فلسفه به یه صورتی بهتر به مخاطب تبیینش بکنیم. خب نه نه ببینید در درسته در این حال فرقش با آگوستینه که آگوستین به شدت به اصالت متن کتاب مقدس قائله و لذا آموزه ها رو یا تعدیلش میکرد و ابزار رو یا اصلا کنار میگذاشت. یعنی جایی میرسیم به ابزار آگوستینی سر، ما اینجوری نداریم در بایتیوس. در بایتیوس بینشه در این متن البته یه جاهایی اشاره میکنه به اینکه عقل محدودیت هایی داره که همه ی امور دینی رو نمیتونه بفهمه. یه جاهایی به این های اشاراتی داره خود بایتیوس که البته فعلا این بایتویسیه که در رساله های کلامیش داره بحث میکنه. حالا ببینیم در فصل های فلسفه دارن عقده دیگری اتخاذ کرده. در هر حال یکی از نکات جالبی که مثلا اشاره کرده در مباحث کلامیش این که میاد این تقسیم بندی سگانه ارسطویی را، علم الهی، علم ریاضی و علم طبیعی رو مطرح میکنه، که مثلا در علم طبیعی ما با موجوداتی کار داریم که هم متحرکند هم در واقع وابسته به ماده. در موجودات ریاضی با هستی‌هایی کار داریم که در عین حالی که متحرک نیستند ولی از حیث خارجی وابسته به ماده اند، ولی در علم الهی با موجوداتی که نه متحرکند و نه وابسته به ماده اند، هم مفارقه از ماده و هم لایتحرکن، نامتحرکن. میاد این رو بررسی میکنه و بعد میگه که موضوع کلام نظیر همان چیزیست که در ارسطو راجع به علم الهی بیان شده. یعنی موضوع علم کلام امریست نامتغیر، انتزائی و نامتحرک و حقیقت این چیزی جز خدا نیست. میاد از اون تقسیم بندی، ببینید اون تقسیم بندی کمک میکنه به بایتیوس که کلام موضوعش به طور کامل مشخص شه. پس کنید شما اگر این تقسیم بندی نبود، سطح فکر یونانی های اون زمانی که با این تقسیم بندی ها آشنا هستن نمیتونستن مثلا کلام مسیحی موضوعش چیه. این هدف بایتیوسه. خواهد بگه خطاب به یونانی ها و رومی ها که مخاطبان اون روز بایتیوس هست، میگه با استفاده از اصطلاحات خودشون میان کلام مسیحی رو بهتر توضیح میدیم. منظورش این بوده. این با حرف آگوستین متفاوته. بله. که وصف الهیت، بله، یعنی وصف الهی بودنش یعنی تجرد، یعنی مجرد از ماده، یعنی هیچ صفت مادیات رو نباید داشته باشه. چی؟ یعنی شد چرا یه الهی من از بکنی چیه که حرکت داره؟ ما کاری به این حرف رو نداریم. حرف ارسطو مگه این نیست؟ میگه موضوع طبیعی آن چیزیست که هم حرکت میپذیره، حرکت میکنه، هم مادیه. موضوع دیگه ریاضی حرکت پذیر نیست، متحرک نیست، ولی در خارج منفک از ماده نیست، وابسته به ماده. موضوع ریاضی نه در ذهن، در خارج. و علم الهی موضوعاتش نه حرکت میپذیره نه وابسته به ماده است. اینه دیگه. بله، موجودات الهی، موجودات الهی معنای ارسطویی و افلاطونی کلمه، یعنی در ذهن عالم ریاضی، موجودات ریاضی در ذهن وابسته به ماده نیستن. شما دایره رو در ذهن ریاضی تعریفش میکنه، میخواد در خارج باشه، میخواد نباشه، ولی در خارج وابسته به ماده است. یعنی اگر بخواد یه دایره در خارج شکل بگیره، در قالب ما موجودات مادی میشه. خب بایتیوس در کتاب تسلای فلسفه نظر دیگری میده راجع به نسبت دین با فلسفه. در اینجا در نسبت عقل و ایمان یا همان فلسفه و دین، یه جوری میاد از یکی برای بیان دیگری استفاده میکنه و در آن پای گذاره یکنون کلام عقلی مسیحیت میشه. ولی در تسلای فلسفه که به خاطر اون بد اقبالی و بد شانسی که میاره تمام اون مدارج دولتیش رو به قول خودش یک شده از دست میده، یه جوری میاد پناه میبره به فلسفه و خودش رو با فلسفه یه مقدار تسلی میده، که حالا در خود کتاب توضیحش هست. در مقدمه این مترجم همینجا به طور کامل ها رو توضیح داره که فلسفه به صورت یک بانوی خیلی با هیبت و با عظمت و جلال بر ظاهر میشه که در عین حالی که به ظاهر زیباست ولی بسیار پیره. قسمت فلسفه رو میخواد نشون بده که در عین حالی که بسیار زیباست به خاطر جنبه معرفتیش و معرفت همیشه زیباست ولی در عین حال بسیار پیر به ظاهر میاد و این به خاطر قسمت فلسفه هست. بعد چیزی که خیلی مهمه اینه که بل لباس او دو حرف نقش بسته، حرف پی در بالای لباس و حرف پی در پایین لباس. جسی اشاره به جنبه تئوریکاله نظری و پی اشاره به جنبه پراکتیکال یعنی عملی. اما باید در واقع از پایین شروع کرد رفت بالا، بعد از عمل شروع کرد و به نظر رسید. به تعبیر دیگه فکر همیشه باید همراه با عمل باشه. جنبه های اخلاقی خیلی باید بهش توجه بشه تا بتونیم به فکر نظریه بی پیرایه بی آلایش برسیم. اینه که میاد بحث میکنه، بعد یه جاهایی که به شدت گریه میکنه و ناراحت بوئتیوس، این بانوی فاخره با عظمت اشکاله رو پاک میکنه و شروع میکنه به تسلی دادن به اون. و از اینجا که یه بحثشون با هم شروع میشه، از جمله همین که عرض کردم، یه که در واقع بعضی از دست ها با خشونت تمام لباس این بانو رو تکه تکه کرده اند و هر کدام پاره ای از این لباس رو حقیقت گرفتند، همین که اشاره کردم. در حالی که دیگران هم مثلا ما ها فکر میکنیم با دیدن قطع آی از لباس مجذوب اون فیلسوفان میشیم، تا به چشم ما میاد میخوره یا به گوش ما میشنویم فلسفه افلاطونی مجذوبش میشیم، در حالی که این تکه‌ای و پاره از اون لباسه نه کل لباس. خب در صورت میگه اونهایی که فکر میکنن که با پاره از لباس به حکمت رسیدن در خطا هستن، چرا که کل دو رو باید لحاظ کنند. و لذا میاد بحث میکنه در قسمت دوم این تسلای فلسفه راجبه این که اون سرنوشتی را که بر انسان هست باید پذیرفت. میاد یه جوری تسلامونه او رو به این که بالاخره انسان یک فراز و نشیبی داره، یک روز در صدر در اشاعته، یک روز در ذیل مطرح میشه و نگران نباش. و اتفاقا بایتیوس چون میبینه که دقیقا همین جوره، تا نخست وزیزه اشغال میکنه ولی بعد اقواری نسبت به او، یعنی رو با بحث سرنوشت یه جوری برای خودش توجیه میکنه. نکته که در اینجا هست اینه که بیشتر تعریفی را که برای خدا در این کتاب تسلای فلسفه میاره، تعریفی که بیشتر با یونانی ها جوره تا با مسیحی ها. صفاتی که برای خدا در اینجا میاره صفاتی که در فلسفه یونانی برای اون خدا لحاظ، یک نوع خدای مجرده، نه یک نوع خدای شخصیه به طور کامل. هرچند که البته یه جاهایی به خدای شخصی نزدیک میشه در این کتاب، یه جاهایی که فوق‌العاده در واقع متأثر از وضعیتی که براش پیش آمده به خدای مسیحیان هم نزدیک میشه، ولی به هیچ وجه اسمی از خدای مسیحی در این کتاب نیست. یک بار حتی واژه عیسی در این کتاب به کار نمیره. شما ببینید در اوج تفکر مسیحیان کتابی تو از به فیلسوفی نوشته میشه که اصلا خدای پدر و پسر یا اسم عیسی مسیح یا اسم آبای رسولی کلیسا، آبای یونانی و لاتین، هیچ کدام اسمی از هیچ کدام از اینها نیست. و لذا در کتاب تسلای فلسفه میاد میگه این بانوی فلسفه نه کافره نه مسیحی، نه متدینه نه مشرک، هیچ کدام از اینها نیست، فراتر از همه اینها، چرا که او حکمته، او عین حکمته. و در واقع تضادی بین عقل و ایمان دیگه مطرح نیست. ببینید موضعی که در کتاب کلامیش داشت، حالا موضعی که در تسلای فلسفه داره، مثلا تضادی بین اینها عین همن. یعنی در واقع دین اگر همان حکمت باشه، بنابراین فلسفه هم که به یک معنا همان حکمت، پس هر دو منشای الهی دارن. چرا تضادی اگر هست بین حکمت و جهل؟ نه بین دین و عقل، نه بین فلسفه و ایمان، بین حکمت و جهل، بین ظلمت و نور. خب این راجبه دیدگاه بویتیوس که حالا اونهایی که خواستید این کتاب را میتونید بخونید، اجنده الفاظی که در این کتاب به کار برده و ادبیات بسیار قویش، هیچ کس رو رفته نیکست را به ترجمه این کتاب به تای مدتی تا اینکه بالاخره ایشون حالا با همکاری چند نفری که اسم آورده به اضافه راهنمایی های آقای ملکیان تونسته کتاب رو ترجمه کنه و زحمت هم کشیده خیلی برات. حالا ترجمه بی اشکال نیست ولی فوق‌العاده زحمت کشیده و برای تطبیق خیلی میتونید ازش استفاده کنه، چون متنش فوق‌العاده پیچیده و مغلقه. یه جاهایی شما اگر اصل متن رو نبینید نمیفهمید ترجمه چرا اینجوری شده. اینه که برای تطبیق متن هاتون کلاس‌های متون کتاب فوق‌العاده قابل استفاده است ترجمه‌اش. میتونید وقت بعد به اشکالات ترجمه اگر به دقت بخونید پی ببرید. خب این از بحث نسبت بین عقل و ایمان. اینجور بحث راجب عقل و ایمان در قرون وسطا کمتر مطرح شده، یعنی جزو این خانواده هایی که گفتیم قرار نمیگیره. در واقع این در واقع یه جوری اگر یادتون باشه مثل دیدگاه اوریگنس و امثال اونها میشه. یعنی این که ما منشأ حکمت را، منشأ دین را و فلسفه را یک چیز بیشتر ندانیم. این که به یک صورتی بگوییم که اندیشه های افلاطون از همان جایی اقتباس شده که سخنان موسی به یک معنا، و حکمت را امری بدانیم که چون کسانی که ما به اونها میگوییم مشرکن مثل افلاطون و ارسطو، و چون کسانی که صاحبان ادیان هست از یک منشأ اون رو گرفتن. این تقریبا یه جور دیگه مطرح بود، ولی با توجه به این که در این نوع تفکر گویی اصالت مسیحیت زیر سوال میره یا تقدم مسیحیت لحاظ نمیشه، نه که اصلا جزء خانواده ها لحاظش نمی کنن. خانواده هایی که ما گفتیم فر اصالت رو باش مطرحه، دو تایی دیگه در روال بحثمون که رسیدیم بهش بعد از ابن رشد و توماس آکوینی بهش اشاره میکنه. خب حالا از این نقطه بگذاریم که ما مثلا در فلسفه هم هست یا خودتون میتونید برده این بیشترش رو در این کتاب بخونید. و اما واژه سازی و واژگان سازی که بویتیوس برای فلسفه مسیحی صورت داد، بویتیوس به یک تعداد واژه های زوجگونه اشاره میکنه که من حالا فقط به یکی چند تاش در کتاب اشاره شده اشاره میکنم، و در واقع میاد اصل واژه های یونانی رو میاره، معادل های لاتینیش رو هم میاره، دلائل انتخاب ترجمه هاش رو هم ذکر میکنه، و بعد در واقع خیلی از دیدگاه های خودش رو لابلای همین اصطلاح ها توضیح میده. درست کردم برخی از دیدگاه هایی که مطرح میکنه اصلا تو معنای اصطلاح برای همیشه باقی مونده دیگه، ولی بعضیش نه. یکی از اصطلاحات که میاد اشاره میکنه واژه اینه و تو آن در یونانه که بویتیوس میگه که واژه اینه یونانی معادل اسه لاتینیه. و واژه تو اون معادل کد اسه. اینه یعنی همان وجود هستی به طور عام، که در لاتینی هم اسه به همین معناست، بودن. تو اون یعنی آنچه که هست، موجود، که ترجمه لاتینی شد خود اس آنچه که هست، نه ما به حرف فیلش بله وجود و موجود. بله حالا ما خیلی با هم این وجود و موجود، ولی اون زمان اولین باره که این برابر سازی داره انجام میشه. قبل از بویتیوس این صورت نداره. این وجود این موجود حالا سازه. ببینید همین روندی که الان صورت داره میگیره از از یونانی به لاتینی، یعنی اولین کسی که در نهضت ترجمه
اصطلاحات فلسفه یونانی به فلسفه لاتین مرسه، اولی نفر بویتیوسه. خب منطقه قبل از بویتیوس بعضی از این اصطلاحات ترجمه شده. بویتیوس از یه نظام کامل میخواد ارائه، نه اینکه هیچ کدامش ترجمه نشده بوده قبلا. مثلا ببینید سنکا، کیه سنکا؟ روابین متأخر که بعضی از آثارش به فارسی در اومده، که بسا از کارهاش ساورن. این سنکا یه جاهایی در یکی از آثارش شکایت میکنه، اظهار گله و شکایت میکنه از اینکه زبان لاتین ظرفیت و توانایی اینکه برخی از اصطلاحات فلسفه یونان رو بشه به اون برگردون رو نداره و گله میکنه چرا زبان ما فقیره. البته همین سنکا که یکی از ادیبان بزرگ روم هست و کلمات ادبیش اصلا مثل کلمات قصاره برای اون زمان رومی ها و لاتینی ها، از نظر ادبی زبان خودش رو از همه زبان ها پیشرفته تر و برجسته تر میبینه، از نظر فلسفی داره این شکایت رو میکنه. این زبان بابا با اون همه گسترشش که میدونید حقوق، اصلا علم حقوق نیست که بیشتر رومی ها مطرح کردن تو عالم. بلیزا شما رشته های فقه و حقوق در دانشگاه ها اولین چیزی که یک دانشجو میخونه تاریخ اون در رومه و یونان و به طور خاص روم. با اون همه گسترشی که در ادبیات، در فنون آزاد، در حقوق غیره داره، سنکا اظهار شکایت میکنه در فقر زبان لاتین که ظرفیت گنجایش اون اصطلاحات فلسفی یونان رو نداره. و یه جایی مثلا از برخی نمونه ها میاره، یه مثلا ببینید فلان لفظ یونانی را این لفظ لاتینی به ظاهر معادله اوست ولی در واقع نمیرسونه اون چیزی که ارسطو و افلاطون میخواستن بگن. همین حالت شما دقت بکنید در قرن بله هشتم و نهم میلادی خب مطرح میشه، زمانی که مترجمین عرب زبان میخوان اصطلاحات یونانی، لاتینی و سوریانی را به عربی برگردونن. اونا مشکلشون خیلی بیشتره به خاطر اینکه بین لاتین و یونان خیلی نزدیکی وجود داره. مثلا خیلی از الفاظ مشترکی اگر دقت کرده به ریشه ها خیلی یکسانه، ولی زبان عربی کجا؟ زبان لاتینی و یونانی و سوریانی کجا؟ حالا ببینید عرب زبان ها چه مشکلی داشتن در اون ترجمه ها که بعضن بعضی جاها این مشکلات خودش رو نشون میده، به ویژه در ابن رشد جاهایی میگه که من نمیدونم چرا این چرا این واژه در یونان به این واژه در عربی ترجمه شده و میاد ترجمه ها رو عوض میکنه بعضیش رو. خب درست این ببینید با این کار مشکلی بایتیز رو بروز و البته در قصد خرجده در خیلی از ترجمه هاش. این از این حیث میاد این دو بله این دو را اولی را به وجود، دومی را به موجود و آنچه که هست ترجمه میکنه. گرد اینجا بحث زیادی مطرحه، این که وجودی که در اینجا داریم میگیم خوب دقت بکنید بیشتر در این ترجمه بار افلاطونی داره تا بار ارسطویی. شما تا میگید در ارسطو وجود منظورتون چیه؟ بودن در ارسطو به چه معناست؟ واقعیت در واقع بله؟ چی؟ برابر موجود بله؟ یعنی باید برابر موجود بگیریم وجود در ارسطو؟ درست میگم؟ یعنی وجود امن از موجود نیست در ارسطو؟ یعنی ارسطو وقت نومینالیست میشه؟ یعنی اصالت تصمیه این میشه وقت ارسطو. بله ببینید این ابهامی که الان مطرح شد در همین حدش که الان عرض کردن در خود ارسطو هست. یعنی اگر شما ارسطو رو به دقت بخونید امکان نداره این ابهام رو متوجه نشید. ولی بله تمام مفسران ارسطو تو الان اختلاف نظر دارن. ابن سینا یه جوری میگه، اسکندر افلیدوسی یه جور تفسیر کرده، فیلسوفان مسیحی جور دیگری تفسیر میکنن، سنکا که الان بهش اشاره کردن تفسیر افلاطونیانه میانه رو میپذیره در اینجا، یگر نمیدونم دیوید رات یه عرفی شناسان معاصر آلمانی بیشتر، اون گاتری که آثارش به فارسی ترجمه، هر کدام یه دیدگاه رو میپذیرن. یعنی یه ابهام در ارسطو هست که یک جا میگه وجوده به ماه و وجود و منظورش موجوده به ماه و موجوده و اون موجوده به ماه و موجود رو هم تازه چند رو تفسیر میکنه ارسطو. یه جا در گاما، کتاب گامای متافیزیک که به فارسی هم ترجمه شده کلش، یه جا در اونجا موجود میگیره و منظورش هم که شما گفتی دارم مثل این که آدگه واقعیت. یک جا جوری بحث میکنه که انگار یه بحث انتزاعیه، یعنی یه امری که مشترک بین همه که ابن سینا این رو میگیره و قبول میکنه. یک جا میگه موجود در کتاب اپسیلون متافیزیک و در اونجا منظورش موجود الهی تئولوژیا، که اصلا علت این که ارسطو به متافیزیک تئولوژیا هم میگه به خاطر اینکه میخواهد بگوید موجود به ماه و موجود چیزی جز جوهر مفارق الهی نیست. آن چیزی که حقیقتاً موجوده به ماه و موجود در او اطلاق میشه جواهر مفارق الهی یا همون جوهر محرک لایت و حرکتی درست کردید؟ حالا این افهام رو بگذاریم ازش. میدونید در واقع چی میخوام عرض کنم؟ مثل این که در خود ارسطو شکاف و دوپارگی هست که ارسطو بین اون حرف استادش با حرف خودش بالاخره یه جاهایی نمیتونه جمع بکنه، این دوپارگیش آشکار میشه در متافیزیک. اونجایی که میاد موجود را در واقع به یک معنا موجوده به ماه و موجود را میخواد با واقعیت اینها تفسیر بکنه، اون میشه ارسطو. اونجایی که موجود را با اون موجود الهی میخواد یکی بگیره میشه تفکر افلاطونی. به ظاهر مخالفه مصوله، ولی در واقع یه جوری به معنایی دیگر میپذیره اون رو، اون صور مفارق رو بالاخره پذیرفته ارسطو. در تفسیر بایتیوس بیشتر تفکر افلاطونی ظاهر میشه. یعنی برش این توضیح رو قبلش من تونستم همون اول توضیح بگم که بایتیوس تفکرش افلاطونیه و رچین و بریم. خب اصلا تو خود ارسطوش هم اینجوریه. در کتاب ظاهر میاد اینه که بایتیوس مد نظرش در ترجمه این اصطلاحات از یونان به لاتینی بیشتر بار افلاطونی است. درسته، ولی خود ارسطو همین بار رو داره. خود ارسطو همین جوری هست. خود ارسطو هم جاهایی به افلاطون فوق‌العاده نزدیک میشه. خیلی به ظاهر میگه من مصطفی رو قبول ندارم، ولی مثل اون ماریه که هزار تا سر داره، هر سرش اون بود چند تا سر میگه بیرون میاد. ارسطو خیلی به ظاهر با افلاطون در میفته، ولی یه جای آخرش این سر باز میکنه توی کتاب متافیزیک. خیلی مهمه آدمی گفتی که خیلی برمیره به یک نظریه به ظاهر باش مخالفت میکنه، ولی هیچگاه نمیتونه این مخالفت رو مطمئن نکنه. پیدا نکنه در این دل بکنه، چون اگر یه بار یه دل رفته میشه شون کندی به قصدش کنابی کاری باش نده، ولی عرصی جا به جا بیا آسانه همین رسولا به این دعای افلاطون و به ظاهر باش مخالفت میکنه. یه تفکر ارسطو تأثیر خودش رو یه جورایی گذاشته، حتی که بله میگه من به جای آن که بگویم جوهر مفارق آنطوری که استادم افلاطون میگه، میگن حال، حال در، یعنی خود ایده ها حال در ما هستن، چون جدا از ما نیستن. حتی تا این اشاره هم میکنه به این الفاظ و اصطلاحات، ولی اونجایی که میگه موجود ما و موجود همون جوهر الهی، این تفکر افلاطونی ارسطو میگه به جایی که بگم مفارقه، مفارق نیست دیگه، ایده ها حال در ماست، بله، نه اینکه جمعش بکنه. بله اختلاف بینه، خب عرض کردم یعنی بنابشه تفسیری در ارسطو ظاهرن دیگه اصلا اختلافی ما نیست. یعنی اصلا به جایی که بگیم وجود به ماه و وجود، میگیم موجود به ماه و موجود، بحث وجوده وجود دیگه مطرح نیست در ارسطو. ولی اینجا میاد به نگرش افلاطونی ندید چه بایدید وجود را بگیره وجود محض. این وجودی که میگیم اسه، یعنی اون وجود محض واحدی که هیچ علتی نداره، کسرتی در اون راه نداره، جزء در اون راه نداره، قابل تقسیم نیست. همون اوصافی که ما مثلا برای وجود اعلا مرتبه بالا میاریم، دقیقا بودید. ولی موجود آن چیزیست که از این وجود بهره مند شد. یعنی واژه بهره مندی میاره با اتیوس، یعنی دقیقاً افلاطون دیگه. موجود آنچه که هست به خاطر بهره از اته آنچه که هست شده. دقیقاً بودی؟ کار ات به خاطر بهره که از اته برده می شده. چی؟
خب
اونجا فرقی نداره دیگه بین وجود و موجود. در واقع اونا باید بگید موجود ذهنی. نه ببینید اون که اشکالی نداره که همون وجود سی مرغ هم بالاخره تو ذهن هست یا نیست، ذهنی موجود خارجی هست یا نیست. به در واقع از لحاظی که این ذهن یه مرتبه از واقعه، اونم واقعی لحاظ میشه، اون اشکالی نداره. تقسیم وجود خارجی و ذهنی، تقسیم نفسی که نیست که، تقسیم قیاسیه. آره یعنی شما در مقابل خارج به این میگید ذهنی، ولی خودش بالاخره خارجی، ذهن ها ذهن که غیر خارجی نیست که، اون اشکالی نداره. بحث ما اینه که موضوع متافیزیک وجوده یا موجوده، که گفتیم وقتی مشکلات پیش اومده، یعنی این تفسیرهای مختلف مطرح میشه و در هر حال بر اختلاف بین این دو بر اساس حرف افلاطون مطرح میشه. وجود آن چیزیست که ما بهش میگیم صرف هستی، هیچ گونه ترکیبی درش راه نداشته باشه، ولی موضوع آن چیزیست که وجود است به اضافه این ماهیت. ببینید این عقل باید توییز نمیخواد وقت تمازه وجود ماهیت من اصفر کنه اشتباه نشه و در کردیه اشتباه برد میکنه. این همونه که بعد در تو ماسه ها کنید اینجوری میشه که این یعنی آن چیزی که وجود و ماهیتش یکی، این یعنی آن چیزی که وجودش غیر از ماهیتشه. در اصفر بودید یه حرفه ابن سینا و فارابی ما میشه که برای اولین بار مطرح کردن از فلسفه و بعد تو ماسه ها کنیدی اومده اصطلاحات که اینجوری معنا کرد که اس یعنی وجودی که عین ماهیته و کاد اس یعنی موجودی که موجودی که هست، یعنی جر میگیم ذاتی که هست، یعنی ماهیتش شد غیر از وجودش، ولی ذاتی که هست فرض میکنیم. یعنی کاد اصلا واژه کاد نیست، این یاد که ذات ماهیت اس در که فعل اس در یعنی هست. آر کاد اس ذاتی که هست، ذاتی که هست. الان ببینید الان این شیئی که هست این ماهیتش عین وجودشه یا جدا از وجودشه؟ چطوری جدا سفر ببینن گجاشه مثلا نصفش که بکنن میشه ماهیت هم باشه؟ چیه منظورت میشه که جدا؟ تو ذهن جدا در خارج یکیه. چرا این کارو میکنید شما؟ خب مثلا در مورد خدا نمیتونی حرف بزنی؟ بین ما و خدا از این نظر فرق نیست که در خارج چه ما و چه خدا، ذات و ما وجودمون یکی. بله؟ ان الوجود عارض المحیه تصورن ولی و تحد آهویه. بله وجودی که شما میگید غیر از ماهیته، نه در عالم خارج. عالم خارج که اگر یک ترکیب باشه که اصلا تاش به خارجش وقت باز نمیشه، ترکیب از وجود ماهیت، این ترکیب منزه از اینه که در خارج اصلا بخواد پاش باز بشه. ترکیب حتی ذهنی هم اگر بخوام بگید چه ترکیب ذهنی، در مراتب فوق العاده انتزاعی. ذهنی هم به یک معنا نیست. ببینید شما میگید ترکیب ذهنیه دیگه، درسته؟ خب شما تو ذهن هم هیچ وقت ندارید ماهیتی خالی از وجود باشه، آخرش وجود شما آخرش لباس وجودش شد وجود ذهنی که گفتید دو مرتب. برای یعنی این حالتیه که همینقدر که یه لباسی رو کن یه لباس دیگری از وجود رو بهش پوشوندید شما، هیچ ماهیتی نیست که در واقع به کسوت لباس وجود تو ذهن ما نتونه در بیا. و بشه میشه عدم که اگر غیر از این باشه، بالاخره همیشه ماهیت با وجود همراهه. اما ابن سینا اومد در این باره یک تئوری بسیار عالی و بی‌نظیری ارائه داد و ماهیت را به سه قسم به شرط لا و لا به شرط و به شرط شی و مقسمه اینها تازه چی میشه؟ لا به شرط مقسمی نه لا به شرط قسمی مطرح میکنه. و اون لا به شرط مقسمی که در یه مرتبه فوق‌العاده انتزاعی اونه که غیر از وجوده، اونم تازه عدم الاعتبار غیر از اعتبار عدمه. بله؟ عدم الاعتباره که بحث بسیار عالیه ابن سیناستا. اگر کسی اون رو متوجه بشه در علم ادبیات، در علم اصول فقه. خیلی از علمای ما از این حرف ابن سینا استفاده کردن تو اصول فقه و در فلسفه هم که اصلا فوق العاده کاربرد داره این حرف ابن سینا. این حرف ابن سینا باعث شد که شنیده ای اساسا چنین تمایزی را بنابر به تمایز سینایی اصلا باره ابن سینا مثلا فیزیک ابن سینا یعنی همین تمام. حالا بگذاریم این حرف هایی که بعدا مطرح میشه به صورت خیلی ابتدایش در اینجا مطرح خیلی ابتدایش ببینید بایوتیوز هنوز برای بحث تمایزه و شکل مطرح نیست. ببینید چرا؟ چون به شدت ما وقت به تفکر یونانی هم هنوز در تفکر یونانی چه میشه مطرح نمیشه که بود میشه غیر از ماهیت معنا نداره. چرا؟ چون این حرف که ما داریم میزنیم فرق در نظریه یه خلقت از عدمه. شما تا خالق و مخلوق را از هم جدا کردید گفتید خالق موجودیه که عین هستی به قول توماس و مخلوق موجودیه که باید وجوده و افاده بشه وگر نه چیزی از خودش نداره وگر نه نیست عدمه. حتی ابن سینا یه جا بخاطره که اگر شما باید گفتید ممکنات عدمه بزادن بازن به گذاب نگفته ایست و لی که میبینید در متون ابن سینا مطرحه بله ایتیت و لیتیت ایتیت چه؟ وجود. حالا ایت یعنی وجود که خود کلمه ایت اصلا چی هست؟ ظاهرا عربی نباشه بله تا بعضی میگن هر جمعی عربی اوسی هم ایت ما نداریم در عربی حتی ایش داری گفت نه ولی بینی کسی چه یه اصلش عربی باشه ببینید ایت و لیت این ایت دیگر که من وقت میشه تو مرکومه ما احتمالا ترجمه یه اون بیا خب این هر رو بخواه مرکوم دارم همین بیجه من سرمه. چرا؟ چون در بای سیوز بحث از خلقت از عدم به اون شکل مطرح نیست. خیلی جالبه این کتاب تسلای فلسفه بانی فلسفه در واقع یه جوری میاد تئوری خلقت از عدم را در مقابل تئوری یونانی هایی که قائل به چنین چیزی نیستن قرار میده و بیشتر اونو برجستش میکنه. درک میکنید بی خود نیست اون هایی که اومدن گفتن اصلا نکنه بایدیس آخر کار دیگه من چیزی نبوده. یعنی فلسفه را به تمام مراتبه ها تو اینجا مطرح میکنه. اون فلسفه یه ذات فلسفه که مال یونانه به جای کامل در اینجا لو میره چون خودش هم مسیحی بوده بایتیوس که بالاخره یه روزی حالا حداقل بوده شاید هم تا آخر بوده نمیدونیم ما بالاخره اون جنبه یه مسیحی بودنش باعث شده که بحث از اون دیگه ها رو مقابل هم قرار بده تو اینجا منتها بانوی فلسفه نماینده یونانه بیشتر ولی اونها بیشتر برجسته میشه. دقت کردید اینه که در بایتیوس چون هنوز پر رنگ نیست نظریات مثل آگوستین. آگوستین خیلی پر رنگ میشه خلقت از عدم درش بله؟ آگوستین چون خلقت از عدم رو میپذیرفت خیلی از حرفای یونانی ها رو کنار گذاشت و در بایتیوس اینجور نیست. برای زمین فقط همینه که الان گفتیم این صرف وجوده به همون معنی که افلاطون میگفت این از آن چیزی که هست همین من و شما اشیاء محدود که اینا به خاطر بهره‌مندی از اسه هستن همین در همین حد در بایتیوس مطرحه. بحث تمایز وجود از ماهیت به اون شکل مطرحه. خب این یه نکته. نکته دیگر واژه اسنتیا در واقع ها این شده واژه اسلام اسنتیا که میاد به کار میزنید اسلام اسنتیا یعنی چه؟ جوهر ببینید حالا ببینید میشه جوهر گفت میشه ذات هم گفت به یک معنا اما بالاخره ما به خاطر اینکه این اصطلاحات با هم متفاوته مثلا ساب اسنتیا غیر از اسنتیا یه معنایی را بعد برای اون معین بکنیم که دیگه با هم اشتباه نشه و در بله اسنتیا رو هم جوهر و ذات هر دو گفتن به یک معنا اما ساب اسنتیا اگر یادتون باشه گفتیم در فرموله الهیات تثلیث یونانی و لاتینی ساب اسنتیا را ترتولیانوس به کار برد که بیشتر هم جنبه یه رواقیه اصطلاح رو مد نظر داشت برای واقعی این جوهر و معنای مادی میگیرن همین اشیاء این عالم رو لحاظ میکنن تا میگن جوهر. آگوستین متوجه این نقطه شد گفت برای که اگر شما گفتید به خداوند سابستنتیا باعث میشه که خدا را قابل تجزیه و تقسیم لحاظ بکنید بهتر از جای سابستنتیا بگید
استنتیا درسته؟ اما درسته که این رو میگه آگوستین، اما بایتیوس باز همین رو در مورد خدا به کار میبرد. برای ما معلومه که تحت تاثیر دیدگاه لبانیزونه و همزمان لبانیزونه فوق العاده مؤثرن بین رومی ها و لاتینی ها و یه استثناست که آگوستین متوجه این نکته میشه. ولی اغلب آباء لاتینی کلیسا وقتی میخوان اطلاق بکنن بر خدا واضعی راست تا به استنتیا رو به کار میزنن نه استنتیا رو. با یه چیز هم همین واضعه به کار راضه به خدا تا به استنتیا که در واقع تو بحث تسلیف هم همین واضعه رو مرتبه در نظر بایسوس و بایسوس یه رساله داره راجع به تسلیف در نظام مفصل در این باره بحث کرده. خب در واقع ببینید تاب استنتیا به نظر بوئتیوس معادل واژه یونانی اوتیا میشه. سابستنتیا کلمه لاتینی است که بوئتیوس به عنوان معادل یون به اصطلاح کلمه یونانی اوتیا میکنه. این همین اصطلاح سازیه دیگه اینه ایسته تو اون کارت اوتیا سابستنتیا یعنی اوتیا یونانی میشه سابستنتیا یه لکنی در نظره بایتیوس یه جوری میخواد بله همان خب حالا همان که حالا داره میگه که شاید ایسی که در ابن سینا مرسه معادل این باشه ولی اون چه معنایی از اوتیاس که به ایس در مقابل لیس اطلاق میشه اون حالا یه بحث دیگریه ترجمه ها مختلف شده. خب بایتیوس یه کار دیگری که انجام میده این که تحت تأثیر ارسطو که اومده خود بایتیوس اولین مترجم کتاب قاطیقوریاس ارسطو از یونانی به لاتینه. قاطیقوریاس کتاب چیه؟ مقولاته. خب خب بحث من راستا به دقت خونده و میدونه ولی تا بحث جوهر مطرح میشه باید مشخص کنی که منظورش جوهر کل نیست و جوهر جزئی. جوهر معنای ثانوی یا جوهر معنای اولی اینه که یک جا میاد جوهر را طوری مطرح میکنه که مثلا میخواد بگه برای مثال ببینید در اینجا این موجود ذاتی که هست این معادل میشه با جوهر معنای اولی ارسطو. در تعریف همین جوره دیگه اون موجودی که بهره مند از اسه شده همین موجودات این جهان هم دیگه این آنچه که هست معادل میشه با جوهر اولی ارسطو. آنچه که هست معادل میشه با اوسیا منطقه اوسیای اولی نه ثانوی. این میشه در بحث متافیزیک نه در بحث مقولات. جوهر اولی آنچه که هست در ارسطو نوع جنس امور کلی برای خود ارسطو اینجور گفته دیگه اصطلاحات ارسطو اولی ثانوی. خب این خاطر اینکه این اصطلاح بیشتر با ارسطو مطرح شده تو متافیزیک. آره یکی اینکه ارسطو مدون منطقه اصلا اصطلاحات منطقه رو اون برای اولین بار به مطرح میکنه یعنی اینکه اون مؤسس متافیزیکه. ولی مثلا ما در افلاطون نه بلای مکالمات هم که کلمات رو داریم نظام هنوز نداریم. هرچند که البته ببینید ترجمه میکنه اصطلاحات ارسطو را ولی با بار افلاطونی یعنی معنایی که میده به اصطلاحات بیشتر با نگرش افلاطونی داره بایتیوس این کار انجام میده. اولین مترجمی که میاد اصطلاحات یونانی را به لاتینی ترجمه میکنه با نگرش افلاطونی ترجمه میکنه. این خیلی مهمه. حالا مثلا ما باید یه سری بزنیم به نهضت ترجمه خودمون ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاده اونجا اصطلاحات باشه نگرشی ترجمه شده و چه مسائلی بعدش پیش اومده. خب این هم یک نکته. بعد اصطلاح دیگری که اون برای فرما استنتیا
استنتیا که از همواده ادن یعنی
فرم ها یعنی صورت، صورت وجودی.
راجع به این بحث صورت وجودی در واقع بوئتیوس باز تحت تأثیر فلسفه افلاطونیه که معتقده که گویی اگر ما به آنچه که هست میگوییم هست، به خاطر بهره ایست که از این صورت وجودی برده. فهمیدید؟ یعنی به عبارت دیگر صورت وجودی آن چیزیست که وجود الهی از او بهره، به اصطلاح عین اوش به شمار میره. وجود الهی ما در کار داریم، این وجود الهی صورت وجودی را به معلول میدهد، آنگاه معلول میشه آنچه که هست. بله، یعنی در صورت وجودی همان بهره ایست که آنچه که هست از وجود برده. آنچه که هست در بهره ای که از وجود میبره، ما نام این بهره بردنی که میگذاریم صورت وجودی. یه که در واقع اینجا میاد مطرح میکنه صورت مجرد علت وجود مجرد و در واقع صورتی که موجودات مخلوق دارن. به عبارت دیگه گویی ما دو صورت داریم. ببینید صورت رو بیشتر آنها تعریف کنیم، صورتی که علت مجرد به شمار میره، چون علت مجرد تا صورت وجودی رو نداشته باشه چطور میخواد بگه موجودات دیگر؟ بله، همیشه معلول اگر چیزی رو دریافت میکنه علت به لحظ اکمل بر اون رو داره باشه، اصلا قاعده یه علیته. خب این صورت علت مجرده به یک معنا، به یک معنا صورتی که موجودات ممکن اون رو گرفتن. در فهمیدی؟ اینجوری میاد اون رو تقسیم میکنه، که البته این تقسیم ها خیلی ابتداییه، اما نهایتا سنت افلاطونی مسیحی در بوئتیوس خیلی پررنگ و مشخصه. اصطلاحات ظاهر ارسطو نیست ولی در واقع معنای افلاطونی داره. روی حال عبارت کتاب رو که روشن بشه کاملا بحث در صفحه 140 در سطر چهارمش ببینیم میگه به عبارت دیگر صورت مخصوص هر موجود به موجود در آنچه هست وجود میبخشد. به این ترتیب در یک مجسمه برنزی صورت مجسمه است آن را آن مجسمه کرده است، نه برنز که در اینجا ماده مجسمه است. در نتیجه میتوان گفت که نزد بوئتیوس دو صورت عامل دو نوع وجودند، صورت مجرد علت وجود مجرد و صورتی که تصویر صورت اولی علت وجود فرضی مخلوقات است. یعنی در واقع ما یه وجود داریم که اون وجود به معنای درجه اوله که عین وجوده، بعد موجودی که از این وجود بهره میبره و به طور خاص این موجود میشه و آن موجود میشه. همونطور که یه وجود داریم یک موجود داریم، در واقع دو نوع صورت هم داریم، یه صورتی که عین آن وجود اولی، بله، یه صورتی که این رو این کرده، این رو آن و من رو من به طور خاص. اینو داره میگه که البته در واقع همون تقسیم اولیه موجود و وجوده، حرف اضافه غیر از اون نیست. مثلا اینو به خاطر این مطرح میگه، به خاطر چی مطرح میشه؟ به خاطر اینکه در آن صورت اولی مادهی در کار نیست، اون عین صورته، عین وجوده، عین فعله. ولی در موجودی که بعد مطرح میشه چون ماده هم درش مطرحه دیگه، عین صورت و صورت بهش داده بشه، همونطور که بعد وجود هم بهش داده بشه و فعلیت بهش داده بشه، بعد وجود هم عین هم، بله، فرق نمی کنه. منتها اینجا بحث صورت به خاطر تمایز از ماده در موجودات ممکن ما مطرح میکنه. خب این هم یک نکته که دیگه بعد توضیح هایی که داده خودشون میخونید، نکته خاصی درش مطرح نیست. چی؟ ساعت چنده الان؟ بله. خب یادارید ما حالا بحث خداشناسیش
یعنی ما تنها بحثی که جلسه آینده مطرح میکنن اشاره به بحث خداشناسیه و انسانشناسیه بویتیوس که بعض از کتاب هایی که به طور خاص داده بویتیوس کار شده متافیزیک بویتیوس ترجمه یه یعنی در واقع تعلیف همین آقای دکتر این خانیه که این کتاب قرون وسطای شما رو نوشته خود ایشون یه کتاب نام میکرد خیلی از حرف با این تکراری یعنی خیلی از حرفش در این جمعه مرتبه تکرار شده بعد جا باش این البته مفصل کرد. خب ببینید نکته که میخواستم عرض بکنم این که بعد از اینکه بحث با ایتیوس تمام بشه یه فهرسته تو عرض بکنم که شما صفحه آفش خودتون میگه ملاحظه میکنم توی فهرست کتاب اگر دقت بکنید بعد از آگوستینوس قدیس بابی داره تحت عنوان فلسفه های افلاطونی در قرون پنجم و ششم میلادی. خب بعدم کالسیپیوسه و بعدم فلسفه افلاطونی لاتینی غیر مسیحی در قرن پنجم میلادی. خب اینا فقط درد اون تحقیقتون میخوره، یعنی تحقیق که بنا شده انجام بدید راجع به افلاطون، افلاطونیان میان و افلاطون تحصیلشون بر مسیحیت، ولی امتحان در امتحان ازش نمیخوان اینا رو اصلا حذفه برای امتحان، فقط در قالب تحقیق باید حتما بخونید تا اون بتونید اون رو تحقیق بکنید. میرسیم به بویتیوس. بویتیوس رو که بحثش رو گفتیم، بعد ببینید اون شکل گیری قرون وسطای فرهنگی و حاکمیت کلیسا به اضافه رنسانس کالونلزین ها، اینها رو نمیخوایم ازتون. البته من یه نکته هم تو در کلاس خیلی مختصر از اینها بعد هم مطرح میکنم که گفته باشین، اینها رو نمیخوایم. اون یوهانس اسکوتوس اوریگنا، این رو میخوایم که در کلاس بحثش رو میکنیم. اون قرون دهم و یازدهم میلادی دو مرتبه حذفه تا میرسیم به آنسلم قدیس که خیلی مهمه، کامل راجبش بحث میکنیم. بعد ببینید قرن دوازدهم میلادی، توی این قرن دوازدهم میلادی تا سر پتروس لومباردوس، خب توی این قسمت فقط ما آبلاردوسش رو میخوایم، ما یعنی پتروس آبلارش رو فقط میخونیم در کلاس کار داریم، بقیش رو کاری باهاش نداریم. تا میرسیم به انتقال فلسفه و علوم از سرزمین‌های اسلامی به غرب که این قسمت رو ابن سیناش رو فارابیش رو حالا بعد مثلا میرسیم اون قسمت‌های بعدی ابن رشد اینها رو، چون شما تاریخ فلسفه اسلامی خوندید دیگه، بله دو یا یک دو ابن رشد دیگه، بله میرسید به ابن رشد بعد چون اونها رو می‌خونید به تفصیل هم میخونید دیگه، بله من برایتون چیه؟ خب چون میخونید به تفصیل، من فقط اشاره ای به برخی از اون نکات مهمش میکنم که اون اشارات کلاس رو حتما یاد داشت میکنید دیگه وقتی که رسیدیم به بحثش، نه که بحث کتاب رو از این حیث نمیخوایم ازتون، ولی بحثی که در کلاس مطرح میشه راجع به این که چه اصول مهمی از ابن سینا و ابن رشد و فارابی روی مسیحیان تأثیر گذاشت. در کلاس من خودم یه جلسه فقط نه بیشتر راجبش بحث میکنم، نکه در کتاب دیگه ناراحتتون نمیخوای چی؟ نه نمیخوای اونا رو. تا میرسیم به دقت کنید به فرانسیسیان دانشگاه پاریس، خب که در این فرانسیسیان هم اون کسی که برای ما مهمه بوناونتورا، بقیهش رو نمیخوای. تا میرسید به آلبرتوس کبیر، صفحه بعد از فهرست آلبرتوس رو میخوای، توماس آکوینی رو که خیلی میخوای، یعنی خیلی که یعنی خودش رو هم فلسفه‌اش رو دیگه خیلی میخوای، ابن رشدیان لاتینی رو هم در واقع هیچ کدامش رو بحثش رو مثلا اصلا فرصت نمی‌کنیم مطرح کنیم. تا میرسیم به یوهانس دانز اسکوتوس، دیدید این رو حتما میخوایم، این هم خیلی میخوایم مثل توماس آکوینی. و بعد میرسیم به یوهانس اکهارتوس و عرفان آلمانی و بعدم با اوکامی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی هم الان و سلام هم بعد و سلام، آخرینش اوکامیه.
اون هم بعد مشخص میکنه. بعد برای در حفظ در دنید دیگه بعد از اوکانی قسمت های بعدش حالا همینش هم فرصت بکنیم بگیم خیلیه. حالا دیگه این ها رو گفتم برای این که به تدریج که داریم جلو میریم بحث آینده یه کلاسمون مشخص باشه. اگر شما پیش مطالعه بکنید کتاب رو، شما بینید کتاب رو تا الان که باهاش رابطه برقرار کردید دیدید ادبیات خاصی داره، یعنی اینجوری نیست که با یک بار خوندن کسی بتونه از این کتاب سر در بیاره. به دقت بعد قبل از مطالعه کلاس کتاب رو بخونید، کلاس رو بعدین بحث می‌کنیم، بعد از کلاس هم یه بار دیگه نگاه بکنید دیگه خاطرتون جمعه، نگرانی نسبت به کتاب دیگه ندارید. ولی معمولا اونها که پیش مطالعه ندارن و میاد بحث درشون هنوز ابهام داره. یکی حتما مثلا الان ما بایتیوس رو که گفتیم جلسه آینده یه مقدار بایتیوس اول کلاس و بعد از میریم سراغ یوانس اسکوتوس اوریگنا طبق این چیزایی که الان مشخص کردیم براتون. حالا خودتون اوریگنا رو خواهی اوریگنا که بنده میگم جلسه آینده در حد 3 ربع ساعت وقت براش میگذاریم، اوریگنا تمام میشه ولی دا جلسه بعدش نوست آقا آنسلم قدیش آنسلم که دو جلسه مفصل باش کار داریم. آفه باشه بخواهیم خب و اما یه تحقیق دیگم آقا شما گفته بودیم چی شد برای خود براشو بنویسی بیاریم اوه چه کار دارید میکنید رساله یه فوق لیسانس نمیخواد بنویسی دارم آن میکنم اشکالی نداریم، یعنی اگر روش کار بشه که بهتر بشه اشکالی نداره، ولی اگر به این معنی که بخواید عقب بیاندازید بعد اینجوری نشه. امتحان شما دوشنبه است دیگه، بله ساعت 12:30 بفهمید. آها نه تحقیقی که گفتیم راجع به افلاطون و تأثیرش بر مسیحیت و اینها نه اونو گفتیم آزاد اشکالی نداره جدی بشه بهتره فوری می خب در اون حدی که رسید بیارید برای من بله، ولی که اون تحقیق افلاطون فقط از خود کتاب، ولی اگر کسی تونست از جاهای دیگه استفاده کنه و تحقیق عالی و خوبی شد نمره ممتاز داره اون دومی، یعنی افلاطون و تحصیلش بر مسیحی. Thank you.